بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در أعمال دعاهای شب مبعث می‌خوانیم که اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیلة من الشهر المعظم و المرسل المکرم ان تصلی علی محمد و آله. این تجلی اعظم خب معلوم می شود که از فهم ما بالاتره، چون انسان جلوه های معمولی رو می تواند بفهمد. خب مثلا الان یک گل سرخی در یک آینه جلوه کرد، خب انسان به راحتی متوجه می شه. و یا یک مطلبی در ذهن یک انسان جلوه کرد، زود فهمید که مطلب از چه قرار بود. اما اینکه تجلی اعظم، این یک مطلبی است که فهم آن به این آسانی نیست. اتفاقا موضوع بحث این جلسات که مربوط به علم در قرآن هست، این عبارت یک تناسبی دارد که در شروع بحثمون به این یک اشاره بشود که انشاءالله ادامه بحث جلسه قبل. گاهی تصور می شود وقتی صحبت از علم در قرآن میشه، یعنی مثلا در علم فیزیک یه چیزهایی کشف شده که ما می‌گردیم در قرآن یه آیه پیدا کنیم که قبل از این کشف قرآن آمده بود مثلا، و بعد ما افتخار می‌کنیم که قرآن ما قبل از اینها فرموده بود، منتها متوجه نبودیم. علومی در مثلا در شیمی کشف شده، ما می‌گردیم بالاخره یک آیه پیدا کنیم همینطور، یا اصلا الان می‌گردیم آیات رو پیدا کنیم شو بینیم درباره زمین شناسی، در دریا شناسی، ستاره شناسی چه اسراری در اون هست که اینها رو پیدا کنیم و کشف کنیم از قرآن. البته این که خب خیلی جالب هست و خیلی کار مفیدی هست ما علم در قرآن رو بگردیم و از آیات خیلی اسرار در تمام علوم میتوان کشف کرد که شاید صدها سال آینده با همه پیشرفته های علمی بتوان به آن رسید. اما بالتجلی الاعظم، این قرآن یک جلوه است و این در این بعثت یک جلوه خاصی اتفاق افتاده از علم مکنون و در این عالم مطلب بالاتر از این حرف هاست و اون این که اصلا علم بودن علم به قرآن است. هر کجای عالم در هر کجای از زمان و مکان از هر کسی مفهومی به نام علم اجر تحقق پیدا کند، اون به قرآن تحقق پیدا میکنه. به روایتی بوده از معصوم علیه السلام که ظاهرا از امام صادق علیه السلام قریب به این معنا که هر کجا اگر دیدید علمی هست اون از ما بوده. خب فهم این معنا شاید ابتداعا خیلی سنجین باشد، خود چگونه در هر جای عالم هر طور مثلا از قرآن بوده و هست یا از علم معصوم علیه السلام یا معدن علم هستند اهل بیت علیه السلام. یک مثلا تشبیه بسیار ولو خیلی نارسا است در عظمت این معنا، ما برای آنچه تقریب به ذهن باشد نزدیک به فهم مطلب باشد، یک فراوان البته مشابهات دارد، اینو به خاطر زیگه وقت به یکش اشاره بکنیم. الان در مورد حروفات، کلمات، جملات، عبارات، حتی لحن سخن گفتن، حتی انواع واژه ها و زبان ها در روی کره زمین از هر انسانی میخواد فلج باشد، پهلوان باشد، باسواد باشد، بیسواد باشد، انگلیس باشد، آمریکایی باشد، ترکی باشد، چینی باشد، نمیتونم تازه خود این زبان عرب به لهجه های مختلف باشد، انواع لهجه ها، اصلا این تند صحبت میکند، این کند صحبت میکند، مهربان صحبت میکند، این خشن صحبت میکند، هر چه که از هر نوعی بخواهد از دهان یک انسانی یک حرفی صادر بشود از هر حروفی از هر زبانی، این به صوت حرفی می شود. به صوت هیچ جای شما کره زمین زمان مکان فردی جمعی نژادی نمیتونید پیدا کنید که صوت رو از او بگیریم و او بخواهد حتی یک حرف از دهانش بیرون بیاید و پیدا کنیم. اگر پیدا بشه خب این صوت فراتر است از این که حالا چه زبانی، چه لغتی، چه لحنی، چه عنوانی، چه معنایی باشد. همه اینها با صوت میتواند حرف بشود، حرف کلمه بشود، کلمه جمله بشود، جمله الی آخر. ما صوت رو حذف کنیم از انسان، بگیم حالا صحبت بکن. جالب اینه که خود این صوت، مجرد صوت، خود صوت، این فراتر است از هر لحن و زبان و لغتی. یعنی یک آه وقتی میگه، یک آه این رو انگلیسی هم بگه، فرانسه هم بگه، آلمانی هم بگه، ترکی هم بگه، بچه هم بگه، بزرگ هم بگه، این صدا همون صدایش که هیچ اونجا اختلاف زبان و کلمه و مطلب اونجا نیست. این صوت بعضی از هنجره آمد بیرون و نسبت با مخارج حروف حرف درست بشه، بعد این مخارج حروف حالا انواع و اقسام پیدا کنه، حالا انسان چه چیز فوق العاده شه، یک قوه دیگری دارد، اونها رو دیگه ازم هی شاخ برج داده، شده زبان انگلیسی، زبان فرانسه، آلمانی، ترکی، هر زبان خودش انواع لهجه ها، انواع این به صوت بی شمار حروف در عالم وجود دارد، وجود خواهد داشت، وجود داشته، اما همه یک وابسته به یک مطلب بود، به صوت این حرف حرف می شود. این از بجیریم. حالا قرآن چه وقت خودش رو معرفی میکنه در کتاب مکنون هست، برمیگردیم به اون مشکل مقدمه شه جلسه یک جلسه قبلتر عرض کرده بودیم. تا ما در تحقیق معارف مباحث هر معنا و هر لغت واژه رو و مفهوم رو در اون نظام مربوطه خودش تصور نکنیم، به مشکل برمیخوریم. این مشکل از اونجا ناشی میشود. حالا تا میگیم مثلا صوت، خب تا ما صاد و واو و ته رو تو کاغذ نوشتیم معنای صوت میرود به این معنای لغت صوت. خب ذهن وقتی زندانی در این صاد و واو و ته شد، تبعیض شدن شبهه میاد دیگه، تبدیلش یه چیز محالی خواهد شد، چون بابا صوت آخه اینجا مونده تکون نمیتونه بخوره. شما میگی تمام عالم همه به این صوت وابسته است، این صوت نباشه اصلا هیچ حرفی هیچ جایی چیزی نمیشه کرد. میگیم آقا خودتو زندانی کردید، فکرتو بستی، قفل کردی در یک چیز موهومی خودت، خب حالا دیگه این حقیقت عالم چه کار کنه؟ ما اینو نمیگیم که این صاد و واو و ته، ما اون حقیقتی که در عالم وجود دارد اون رو داره میگیم. خب تا ما قرآن میگیم، وقتی این کتاب مکتوب چوشته کاغذ مرکبه، خب بابا قرآن اینجا چجور میگی در فلان نقطه عالم فلان جا به قرآن این علم علم می شود؟ میگیم بله دیگه، اون دیگه مربوط به خودته. خب ذهن تو زندانی کردی در این معنا، خب بله راست میگی، این کجا و خب اون مطلب عظیم کجا؟ اما وقتی که قرآن به معنای اون حقیقت در عالم وحی الهی، خب اون وحی الهی دیگر موجودی در عالم نمیتواند باشد که موجود پیدا، موجودیت پیدا بکنه، اما منهای قرآن بین ممکن نیست. هر وقت شخصی آمد اثبات کرد، توانست یک نمونه پیدا کند که یک کسی در زند، حتی لال که لال هست بالاخره با صوت دارد، این بچه که بچه هست، اگه یه جا پیدا کرد یک نفر گفت آقا بل ما پیدا کردیم یه جا کسی حرف زد، منهای صوت، بس ما حرف زدن، خب لفظ، اون وقت ما بگیم که بله این مطلب، پس علم در قرآن مطلب فراتر از این هست که ما بیاییم خیال کنیم که علم در قرآن در فقط فیزیک و شیمی و مسائل دیگر، علم حقوق و علم اجتماع و علم سیاست و احکام دین و فقط نیست. هر جا علمی به نام علم بخواهد تحقق پیدا کند، حالا ما نگیم که پس آقا پس فلان کافر فلان علم رو دارد، چه رفتی به قرآن؟ میگه من دیگه بحث دیگری است. حالا یه کافر عرق خور مغز الکلی بی نماز بی دینه، خب این حالا این علم ازش صادر میشه، خب چطور دیدن از او صادر میشه، شنیدن از او صادر میشه، سیستم خلقتش از او صادر میشه، نه همه خلق خداست در او. خب کلام خدا در او خب یک منشه، یک پایه، یک جنس، یک جوهره. البته خب این علمی هست که به اون وابسته، چه بدانه و چه ندانه. این یه بحثیست که در موضوع بحث این جلسات که علم در قرآن، انشاءالله به برشت مبعث این بخشی از دعا به ذهن حقیر رسید که خیلی تناسب داشت که این بحث. خب جنبندی بحث جلسه قبل که عرض شد، اراده، خب یا انسان اراده می کند و ارادش جاری می شود، تحقق پیدا می کنه، یا ارادش می شکنه، اراده دیگه تحقق پیدا نمی کنه، اراده می شکنه، جاری نمی شه. بالاخره یکی از این دوتاست. اگر اراده جاری بشه، تحقق پیدا کنه، انسان‌هایی که توحیدی هستند، در مسیر توحیدند، اینا یه حالتی دارند، انسان‌هایی که در غیر مسیر توحیدند یه حالت دیگری دارند. هاکذا وقتی این اراده میشکند و تحقق پیدا نمی‌کند، وقتی اراده جاری می‌شود، تحقق پیدا می‌کند، اون که در مسیر غیر توحید است او رو خوشحالی، شادی، فرح، هیجان، احساس پیروزی و از این قبیل حال احوال او رو فرا می‌گیرد، چه در نهایت رضا در او ظهور پیدا می‌کند. رضا یک مرتبه بسیار لطیفی است در روان انسان که در حیوانات البته به نوع شاید باشد. مثلا فرض فرمید یک نفر خیلی تشنه، حالا وقتی آب گوارا میخوره، شربت خوشمزه میخوره، لذت میبره، اما علاوه بر لذت در نفس او یه مطابقتی بین اراده و خواسته او و این نتیجه که میگیره پیدا میشه و چون حالت روانی یه حال خاصی است علاوه بر اون لذتش میبره، چه اسمشو میگن رضا. اون یه حال عجیبی است. کما که مثلا همین آقای تشنه به جای آب گوارا یا آب ولر مثلا میخوره، تشنه هستی که شور هم هست و ولر هم هست، میخوره، رفع تشنگی میشه، یه لذتی از این باب میبره، ولی رضا هنوز درش پیدا نشده. خلاصه کسی که ارادش جریان پیدا میکنه، تق پیدا میکنه، غیر توحیدی باشد، حال فرح به او ایجاد میشه. اگر ارادش بشکنه، حال حزن، حال غم و غصه شدید و عقده تراشی و مصیبت هایی که از اونها از او نشأت خواهد گرفت. چه قرآن به ما رو توصیه میدهد که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. این حال آدمی است که در مسیر توحید نیست، یکی از این دو حاله. اما کسانی که در مسیر توحیدند، اینا وقتی اراده چی میکنند، ارادهشون عملی میشود، جاری میشود، تحقق پیدا میکنه. اینها رو هیجان بر نمیدارد، اینها فرح پیدا نمیکنند. فرح چیز خطرناکی است. اگر سه غرب جوانهای ما رو بر این وادار میکنه با اون مبانی خطرناک خودشون به نام علم، در نگاه توحیدی این منشأ خیالات و فخر فروشی خاص از مریضی خاصی در انسانه، خودشون متوجه نیست که خلاصه فرح رو بر نمیدار، بچه چی؟ حال شکر پیدا میکنه هر وقت اراده اش جاری شد و عملی شد. خب ببینید قرآن داره نمونهش میفرماد دیگه، جناب سلیمان اون اوضاع احوال کاری که شاید در تاریخ نمونهش به این شکل پیدا نشده، این کار عظیم تخت سلطنتی بلافاصله در کنارش با اون عظمتی که عقل انسان الانم حیران از چه علمی اتفاق افتاد، ماها باشن از خوشحالی دیگه آدم میفته، از فرح دیگه مغزش، قلبش دیگه، رجهایش، چه کار بزرگ اتفاق افتاده، یه پادشاهی در اونجا تحصیلش اینطور به این سرعت، به این قدرت، به این شرایط، به این، اما هیچ خبر از فرح نبوده. اراده با اون قرآن می فرماید بلافاصله چی گفت؟ قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. خبر از فرح نیست، یه توسل جدی است، یه هشدار جدی است در اوج پیروزی با اون عظمت شگفت انگیز که درش خیلی فرحا میتونه باشد. این از فضل پروردگار منه، چه آیا از شکرگزارانم یا از ما در تربیت توحیدی دینیمون هرچه از هر وقت پیروزی یک حاله اراده اشتیه که تقل پیدا میکنه نماز شکر داریم. نمیتونیم، وقت نمیرسه، سجده شکر داریم. اصلا معنا دارن همین ها، اینا چیزای علشی نیست که ما شیاطین استشباه کاری کرده شد دین ما شده یه چیز علشی تشکیلاتی برای بعضی ها. ما تمام زندگیمون روی یک مبانی عمیق، هر کجا اراده من زاری شد اون که میخواستن انجام بدم تقویدا کرد، فرحی در کار نیست، سجده شکر. خب تو خیابون هستم، جاده هستم، هیچ امکان نیست به ذهن توجه سجده، توجه هم میشه چی؟ این از خدا هست. یعنی چی؟ این امتحان خدا، لیبلونی، پشت سر این پیروزی زاش دلم میخواد اتفاق بیفته حالا خبرهای پیش رو هست، لیبلونی. خب عالم هستی رو هی قرآن میخواد چشما رو باز کنه به عالم حقایق در متن زندگیمون، اصلا متن زندگیمون جدای از عالم نیست، جدای از قرآن روایت نیست، همین آیات روایات هی میاد تو متن زندگیمون جاری بشه. حالا بگذاریم از اونهایی که از راه مکر و فریب و حیله و انواع شجرده های اسمشم گذاره سیاست چنین چنان دکان بازاری مدل به مدل به پیروزی برسه، میخواد چه کار کنه؟ مثلا میخواد چه کار کنه؟ و رسیدانم آخرم چی؟ خب مثل مورچه چه رسید به لانش، خب هر قطع میخواد تو لانش بخوره بخوابه، بالاتر از اون دیگه چی دارد؟ اما تربیت دین ما تازه میخواد لیبلو و امین، تازه اول کاره، میخواد دیدی دیگه ما باز میکنه. علایه ها اگرچه ارادش شکست خورد، به ارادش نرسید، خیلی خوب، اینجا دیگر یه آدم عقده‌ایه، نمیدونم احساس حقارت هزار جور به هم ریخته در به داغون دیگه نیستیم. از شکست اراده، اراده‌ای که ارادش تحت حکومت آن اراده هست، آن رو متوسط میشه، آن رو مشاهده میکنه. از شکست این اراده با اون تربیت، با اون نگاه، اون اراده حکومتی در عالم خلقت که اراده رو اراده کرده است، اون براش باز میشه. وقتی که چی؟ وقت تازه این منشأ یک زندگی برتر و فضای بی‌نهایت اجازه دادن چه وارد بشه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد، عین الله، حضرت فرمود عند المنکسرت قلوبهم، حضرت سوال شدن چه خدا کجاست؟ حضرت فرمود در کنار کسی که دلش شکسته. این اراده‌ای که تصمیم کرده بود با همه توان و برنامه‌ریزی و شرایط و همه رو به کار برد، اما آخر شکست. این دل شکستن با اونها خیلی تفاوت دارد. اونجا دلشکستی که تبدیل شد به یک عقده، به یک احساس حقارت، اینجا با شکستن این تازه لقاء حضرت رب براش باز شد. در یک جایی می فرماید عرفت الله به فسق العزائم، اون وقت که تصمیمه های محکم قوی من می شکست، مولا علیه السلام فرماد از شکستن اون من تازه اون اراده اصلی که بر من حاکم بود اون برام مشاهده شد. این یک بحثی است که اگه خدا توفیق داد تا آخر جلسه اگر رسیدیم انشاءالله چنبندی بکنیم، اگر نشود تتمیش برای جلسه بعد انشاءالله. مفاهیم جزئی و کلی که هست، انسان یعنی این زور به ما، این ابلیس، این شیاطین وانمود کردند چه اونسه چه جزئیاته چه برای انسان قابل دریافت و معلومات او میتواند باشد، از اینها ذهن انسان انتظام میکنه و یک مشترکاتی در میارد، تو ذهنش یک مفهوم کلی پیدا میکند که آن کلی یک چیز ذهنی است، واقعیت بیرونی ندارد. اونسه که واقعیت بیرونی دارش ما باید اون اهمیت بدیم، خیلی جدی زندگی ما تأثیر مستقیم دارون، همون جزئیاتی است که در بیرون، در حالی که کاملا برعکسه. حالا اون قصد خدا توفیق دادیم این مطلب رو فرض بکنیم. مسئله اینها که اینطور توجه میکنند، مثلا این که یک کسی بگه من آقا یک کاسه رو میخوام که فقط و فقط مسی باشه، تا هرگز فلزی درش به کار نره. عجب آدمی هستی تو، از این ور میگی که حتما مسیح باشد، از اون روی که هرگز فلزی درش به کار نره. این چه تناقض عجیب و غریبی است. مگر میشود یه نخ یک تار مویی از مس باشد اما قبل از اون در اونجا فلزی نباشد؟ مگه امکان داره؟ این فلز در آسمان خودش یک حقیقت برتری است که از اون یک مرتبه نازل شد، شد این مسی که الان میخواهی رو اونو داشته باشید. این مس نازل شده اون فلزه است. این هرگز نمیتواند ما یک جای پیدا کنیم که مسی باشد اما هیچ فلزی در اون نباشد. یا بفرمایید ما اگر این مس رو بشکافیم، نه شکافتن مادی مولکولی ها اتمی، نه، اون شکافتن دیگری است، اون شکافتن وجودی است. اگر ما این مس رو بشکنیم میرسیم به فلز، یعنی از یک فضای بسیار محدود ناقص اتفاقا باشکستن اون ما وارد شد به فضای آسمان وسیع‌تر، شناخت به فلزی پیدا میکنیم، متصل به فلزی میشیم. این خیلی کار بزرگی است. فلز به عنوان کلی و این مس جزئی از آن کلی، این موهومی نیست، ساخته ذهن نیست. اینطور نیست که ذهن انسان آهن و طلا و مس و فلان همین ها رو آمده یک مشترکاتی پیدا کرده در ذهنش یه چیز دیگری هم درست کرده به نام فلز. اینطور نیست. انشاءالله بحثش در ظاهر خودش از آیات روایت باز خواهد شد. این همون نکته منشأ اختلاف و تضاد بین علوم مادی با نگاه مادی جری با علوم الهی است. از اینجا نشأت میگیره. علوم مادی با نگاه مادی جری میگه این مس حقیقت دارد، واقعیت دارد، تو زندگی من اثر جدی دارد، با اوست که من دارم زندگیم رو استفاده میکنم، و اون فلز یه چیز موهومی ذهنی است که انسان درست کرده. در نگاه تربیت توحیدی درست برعکسه. فلز ساخت ذهنی است. در آسمان در مسیر خلقت خودش نه تنها واقعیتی بسیار قوی تر است از این که ما تصور کنیم و بفهمیم، بلکه یک درجه از آن پایین افتاد به زمین، شد این مسی که این واقعیت خودش رو از او داره میگیره و از اونجا ورده با ضعیفترین اندازش. شما اینقدر بهش اهمیت میدید؟ مثل این که شما میگین که مثلا آقا من تو بشقاب حتما برای مهمون سیب میخوام، باید سیب بیارید، هرگز میوه توش نباشد. عجب حرفی این. میگه سیب بیارید، سیب میخوام، حتما هم بیار سیبو، ولی هرگز توش میوه نباشد. میگه این که میوه تو سیب میگید، این سیب که واقعیتیه، قشن دستت میگیری میخوری لذت میبری، به خاطر اون خیلی هم جدی حساس شدید، با همه اینها که تو برای سیب اهمیت میدید به عنوان واقعیت و مهم در زندگیت، این از میوه نازل شده، شده این سیب. این در آسمان کلی خودش میوه است. یعنی شما این سیب رو بشکافید، بشکنید، میرسید به میوه. میوه چی است؟ عظمتش چی؟ چه فضایی، چه حقیقتی، چه عظمتی، چه عالمی است که این سیب از اون نازل شده اون هست، این همه تو بهش اهمیت میدید. ببین خود اون چه خبره، چه عالم میوه، حقیقت میوه. اینطور نیست که ما بگیم آقا انگور و سیب و به و نمیدونم چی و فلان اینها رو ما دیدیم، از دیدنها ذهنمون یه مشترکاتی تو ذهن خودش جمع کرد، یه مفهوم کلی درست شد میوه. بس میوه یه چیز کلیست، اون چه شما دنبالشیم میلیاردها بهش هزینه میذارم تو باغ درست کنیم، میوه رو به دست بیاریم بخوریم، چکار کنیم، همین لذت، همین ها، همیه این که این جزئیات که بهش رسیدیم، اون یه چیز ذهنیست، اتفاقا درست برعکسه. در عالم حقایق اون چه قبل از این سیبی که به دست من رسید، قبل از این عالم در آسمان خودش حقیقت میوه است، چه از میوه هی نازل می شود به زمین و این می شود این سیبی که اینقدر بهش اهمیت می دید، انگور چه بهش اهمیت می دید. یعنی بس از شکستن این جزئیات ما به یک حقیقتی راه پیدا می کنیم که اصلا لذت اون، زیبای اون، عظمت اون، اهمیت اون، فوق العادگی اون، نقش اون در زندگی ما اصلا قابل تصور نیست در مقایسه با اینی که ما اینا بهش دست و پا میزنیم. با این مختصر مثال هایی که عرض شد، بس اراده ای که من دارم وقتی این اراده می شکنه، این از درون شکست این اراده، اگه اون جهت دهی توحیدی به شرطی که داشته باشد، اون من رو متوجه می کنه، هدایت می کنه به آن اراده چه این اراده های ما از اون نازل شده، این اراده شده. یعنی نمی تونه منهای آن اراده من اراده داشته باشم، این جزئی است از حقیقت اراده. پس مثلا وقتی یک میتونیم این آقا بگه چه، خب آقا ما تو بشقاب فقط سیب میخوام ها، غیر از سیب هیچ میوه‌ای نباشد، غیر از سیب. اینو میتونه بگه دیگه، انگور نباشد، گلابی نباشه، فلان نباشه، هلو نباشه، این درسته، چرا هم عرض هم هستند، همه مثل سیب از عالم حقیقت میوه افتادن جدا جدا، خودشون ماهیت خاص خودشو دارند. اینو میتونیم بگیم، اما نمیتونیم بگیم که یک کاسه اونجا سیبی باشد که هرگز اونجا میوه هم نباشد، اینو نمیتونیم بگیم. چون میوه بودن میوه، سیب بودن سیب، با اون میوه است که از اون. پس میتونم بگم که در این قضیه فقط اراده من باشد، اراده فلانی نباشد، اراده زید نباشد. اگه اراده فلانی اراده منو بشکنه، من باش مخالفت میکنم، من باش در جنگم که اراده او رو بشکنم، اون اراده منو میشکنه. خب اشکال ندارد، بله این تلخه، این ناگواره، این جای بررسیه، اما بالاخره وقتی اراده من به جهت توحیدی با اون معنایش بشکنه در برابر اراده خدا، میمیتونم که خدا آخه به من به خودت گفته بود تو قرآن که هر چه بخوای میدم، آبا چی شد؟ خدا خودت گفتی آخه مثلا فلان باشه من چی میشد؟ خب چرا من حالا شروع کرده اراده خدا یه اراده میکنه، اراده منم یه اراده میکنه؟ این اشتباهش از همین زا ناشی شده، که خیال میکنه اراده که خدا میگیم یکی از این اراده های مثل آقای عمرو زیده، مثل اراده خودشه، در حالی که اینطور نیست. اگر این اراده من بشکنه، من رو میرساند به اراده خدا توسط به اون اصل معدن و حقیقتی که اراده با اون اراده شده. ببین چقدر لذت بر. برای اراده خودم این همه عشق میبرزم، پس به اون که اراده شده چقدر عاشقش میشم، چقدر کیف میکنم. برای این که من از سیب اینقدر لذت میبرم، اگر یه استعدادی در من باز بشه که وارد بشم به عالم حقیقت میوه، که اونجا دیگر اصلا بحث فقط سیب نیست، انگور نیست، گلابی نیست، نمیدونم فلان و پرتقال و چی، اینها نیست، فراتر از اینهاست. چی قبول نمی کنه؟ چه به این آقا یه میوه رو پیوندی زدن، یه درختی رو پیوند زدن، این میوه وقتی شما سه میخورید 5-6 تا مزه کامل میوه رو یه جا میفهمید. خب نزدیک چه ماشینشو بفروشه بره که ببینون چطور میوه ایست، چه یک جا همین میوه رو اونجا. خب مگه این انسان به اصطلاح ناگوار میشه براش که بهش بگن چه خب شما این یه دونه بشکنه یه چیزی بهش میرسی که این لذت چه این همهش عاشق هستید، معدن اون، مخزن اون، حقیقت اون چه این رو این کرده این به اونه، اون رو بهت بدن. اراده چه من این همه عاشقشم، برنامه میریزم، چه کار میکنم، چه کار را میکنم، دست و پاک تا اینو اجرای بکنم بهش برسم، پس اجر به اراده‌ای برسم که آن این اراده از اون اراده شده، اون چقدر لذت بخشه، اون چقدر شیرینه. اشتباه من از همین زاست که چیکار میکنم؟ نمیتوانم مفهوم اراده‌ای که در اونجا هست این رو با این اراده کس با اون خلط میکنم، یه چی تصور میکنم، در حالی که لفظ اون اراده و الا خود اون یه چیزی فراتر از این حرف هاست، که انسان تا به اون متصل بشه دیگه اراده خودش رو از دست میدهد. خیلی جالبه که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض میکنه خدایا الهی اغننی به تدبیر که لی ان تدبیری. واقعا مثلا گاهی مغزش دیگه اصلا وای میسته. الله اکبر، این دعاها اهل بیت علیه السلام اینا تشریف آورده بودن بشر رو به کجاها برسنند، چه زندگی به اونها بدند. واقعا انسان دشمنان اهل بیت، اونهایی که نگذاشتند انسان بهرمند باشد، ما در چه جلی موندیم، زندگیمون اصلا یعنی چه زندگی که ما داریم. فرماد خدایا من رو اغننی، من رو غنی کن، بینیاز کن از تدبیر خودم. به چی؟ به تدبیر خودت. چه اینجا توش هست که توجه به اون معنا باشد؟ و به اختیاری که عن اختیاری، خدایا اون من رو از اختیار خودم، از این که اراده خودم رو به کار بیندازم، به اراده خودت من رو بینیاز کن. اگه یه پرده باز بشه و اون معنا کشف بشود، زندگی 180 درجه. و اینها مبانی است که استشبار نمیذاره باز بشه تا بیاد این مسلمان ها بلکه بشریت رو راحت سوار بشه، هر کجا دلش میخواد براند. بعد از این انسان تسلیم ذلیلانه در برابر دنیا پرسته ها، دنیا جراها، ذلیل ذلیله. یه شکلات بهش میگه، باریکلات بهش میگن تا میتونن سوارش میشن. این اگه یک انسان این حقایق اهل بیت بفهمه، مگه سرعت داره دوربرتون انسانی حتی تو فکرش بخواد؟ این میفهمه ناچی بیجانیست که حرشتهای معرفتی معنای واقعی رو، این همه عرفانهای کاذب، این همه ریاضت بازیهای چی، این همه اداب اطوارهای چی. اما اگر قرار باشه که یک جایی معرفت به این معنا باز بشه که اهل بیت علیهم السلام بخواد تربیت توحیدی به این معنا، دیگه انسان از اراده خودش بی نیاز باشد. به چی؟ به اراده خدا. این جنس زندگی جنس دیگری است دیگه. خب طبیعی است که در اینجا شیاطین، انسی، جنی، فریبکاری ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات اداری، مشکلات تشکیلات چی؟ بدتر از همه مصیبت اینه که زوری وانمود میکنن که آقا رسیدن به اینها ممکن نیست، اینا مالیت خاصیست، یه گوشه یه جای پیدا میشن، یه غاری پیدا میکنن، یه جای مال استعدادهای ویژه ویژه است، این مال مربوط مرد نیست. خب این از همه دردناکتره، در حالی که این حق اولیه این انسان است که اهل بیت علیهم السلام اومده بودند این رو بهش بدهند، که این اختیار من بس نه تنها در این شکستن اراده خودش تبدیل به عقده نخواهد شد و احساس حقارت و ضعف و زبونی و سستی و این مسائل، تسلیم در برابر دشمن و در برابر دنیا جراها و هیچ خبر از نادیگه نیست، بلکه تازه این قوی تر شد، تازه از یک روحیه دیگه بهرمند شد، تازه از یک نشاط دیگری بهرمند شد، تازه زندگی اصلا براش معناش تازه باز شد، چه ساره چی اومده به این عالم. هلذا مولا علیه السلام میفرماید نال الفوز الاکبر من وفر به معرفت نفس، نال الفوز الاکبر، پیروزی. این پیروزی هایی که انسان ها دنبالش هستند، مولا علیه السلام می فرماید بزرگترین پیروزی، پیروزی بسیار بزرگتر از چه تو تصورت تا بکنید می رسد انسان. رسیدنیستین، محال نیست، خیالات نیست، رسیدنیه. این نشاط معنوی، این آرامش، این قدرت بالا در برابر سختی ها، همین ها من کسی که به معرفت نفس پیروز باشد. بنابراین پس در بحث این که اراده انسان ها می شکند و یا تحقق پیدا می کند، بالاخره زندگی ما رو این دوتا تشکیل میدهد، در امورات یا اون چه میخواهیم میرسیم یا اون چه میخواهیم با برنامه های منظم، با وظایفش باید به کار ببریم، با تمام شرایطش که در عبودیت به ما دستور داده شده اونها رو رعایت بکنیم بعد نرسیم، اینجا شروع کمال و خوشبختی و شادابی این مؤمن خواهد شد. خب این بحث اراده بالاخره یک بحثی است خیلی گسترده، حالا همین مقدار دیگه انشاءالله این جنبندی بشه، ادامه بحث جلسات بعد خدا چه بخواهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.